ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 تن رسید. سوریه مواضع گروه دولت اسلامی در شرق این کشور را به شدت بمباران کرد و پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در ایالت میسوری از گاز اشکاور استفاده کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. مدیر کل ستاد مدیریت بحران ایلام از افزایش تعداد مصدومان زلزله در بخش مورموری واقع در نزدیکی دهلوران در غرب ایران به 250 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد کرمی گفت مصدومان به مراکز درمانی شهرستان‌های دهلوران، آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. به گفته او تاکنون تلفات جانی از زلزله صبح روز دوشنبه در این منطقه گزارش نشده است. این زلزله که حدود ساعت 7 صبح روی داد به بزرگی 6.1 ریشتر بود و به گفته مقام‌های محلی کسی بر اثر آن کشته نشده است. بخش مورموری در 55 کیلومتری شهرستان آبدانان در استان ایلام واقع شده و دارای 11 روستا است. نیروهای نظامی وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته مواضع نیروهای گروه دولتی اسلامی در شهر رقه در شرق این کشور را به شدت بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حداقل 31 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا همان داعش در جریان این بمباران کشته شدند. گفته می شود این بمباران سنگین ترین بمبارانی بوده که از سوی نیروهای اسد علیه مواضع دولت اسلامی انجام شده است. در پی بالا گرفتن خشونت‌ها میان تظاهرکنندگان و پلیس ضد شورش در شهر فرگوسن، یکی از شهرهای ایالت میسوری در آمریکا، شب گذشته پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور و نارنجک دودزا پرتاب کرد. اعتراضات در فرگوسن به دنبال کشته شدن یک نوجوان غیر مسلح سیاه‌پوست توسط نیروی پلیس آغاز شد. به گزارش رویترز، شب گذشته صدها تن از معترضان به مرگ نوجوان سیاه‌پوست دست به تظاهرات زدند و تا ساعتی پس از نیمه شب خیابانها را ترک نکردند. یکی از مقامات پلیس گفته است استفاده از گاز اشکاور حداقل کاری بوده که پلیس برای متفرق کردن این تظاهرکنندگان میتوانسته انجام دهد. کالبد شکافی اولیه مایکل براون، نوجوان سیاه پوست کشته شده، نشان میدهد که پلیس آمریکا 6 بار به سوی او شلیک کرده است. معاون فرهنگی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار در ایران دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، هادی صادقی گفت تفکیک جنسیتی بر اساس آموزه‌های دینی امری حیاتی و بجاست. پیش از این محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته بود غیرت دینی اجازه هم اتاقی زنان و مردان در محیط‌های کاری شهرداری تهران را نمی‌دهد. این سخنان واکنش‌های زیادی به همراه داشت، از جمله برخی از اعضای دولت حسن روحانی از تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار انتقاد کرده بودند. وکیل مدافع مهدی هاشمی صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که اتهامات موکلش نه امنیتی است و نه اقتصادی بلکه سیاسی است و هیچ کدام از آنها مورد قبول نیست. به گزارش ایرنا، محمود علیزاده طباطبایی در حاشیه جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب اعلام کرد که بیشتر اتهامات موکل او مربوط به رخدادهای سال 88 است. وکیل مدافع مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید که برآوردش از این دادگاه این است که آقای هاشمی به قول او روسفید میشود. مهدی هاشمی شامگاه سوم مهر ماه سال 91، 2 سال پیش، از سوی دادسرای امنیت بازداشت و بعد از انجام و تکمیل تحقیقات شامگاه روز 26 آذر ماه در همان سال با تودیه وثیقه 10 میلیارد تومانی و تا زمان جلسه محاکمه آزاد شد.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و حتما برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در ساعت 15:05 در ایران همراه شما هستیم. اگر که دسترسی به اینترنت دارید و میخواید به رادیو فردا سر بزنید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. دعوت میکنم که در ادامه شنوندگی برنامه قربانیان 88 باشید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پشت شیشه برای مردمی که به بدرقه آمده اند دستکان می دهد. پیشانی بند سرخش را به پیشانی بسته و در میان جمعیت چشم می دواند تا همسر و فرزندانش را پیدا کند. ناصر پسر کوچکش نیز پیشانی بندی سرخ به سر دارد و برای پدر دستکان می دهد. اینجا یاسوج است و این کاروان رزمنده هایی است که عازم جبهه های جنگ هستند. جنگ میان ایران و عراق. رشید امیرنژاد نیز سالهاست که در میان اهالی یاسوج به عنوان یکی از رزمنده‌های همیشه در میدان شناخته می‌شود. صحنه خداحافظی او و ترک اهالی خانه برای خانواده‌اش آشناست. خانواده‌ای که شب‌های زیادی را بیتاب سر بر بالین گذاشتند تا مبادا گلوله‌ای از سنگر دشمن سینه پدر خانواده را نشانه رود و قلبش دیگر برای اهالی این خانه نتپد. جنگ میان ایران و عراق تمام می‌شود. پدر سلامت به خانه برمیگردد و حالا دیگر وقت آن رسیده تا فرزندان یکی یکی خانه را ترک کنند. پدر فرزندش ناصر را به خاطر بلند پروازی هایش دوست دارد. کودکش حالا بزرگ شده و میخواهد خانه و شهرش را به مقصد تهران ترک کند. اهالی خانه نگران نیستند. آنها آرزویشان همین روزها بود که ناصر را در یکی از دانشگاه های کشور ببینند. خوشحالند و سرشار از امید. ناصر از یاسوج به دل شهری پر از خبر و حوادث پنهان کوچ می کند. آفتاب خرداد از پنجره به داخل کلاس آمده. ناصر دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه آزاد است. یک سر دارد و هزار سودا. با دوستانش وقتی حرف می زند صدایش آرام است، اما شمرده شمرده و با اطمینان حرف می زند. فضای انتخابات سال 88 همه را درگیر کرده. ناصر نیز ذهنش مشغول است. به دوستانش میگوید تا رأی ها را بشمارند باید خودمان را برای جشن پیروزی آماده کنیم. جمعی نگرانند و جمعی دیگر امیدوار. انتظار پایان مییابد. تلویزیون اعلام میکند از میان بیش از 40 میلیون شرکت کننده در انتخابات، محمود احمدی نژاد با کسب 63% آرا رئیس جمهور ایران شده است. شهر تکان می‌خورد. همان شب اعلام نتایج انتخابات، صدای پراکنده الله اکبر جمعیتی روی پشت بام‌ها به نشانه اعتراض بلند می‌شود و فردا در خیابان صدای مردمی که می‌گویند رأیشان دزدیده شده به گوش می‌رسد. ناصر نگاهی به همکلاسی‌هایش می‌کند و نگرانی و بهت را توی صورت تک تکشان میبیند. یکی از دانشجویان با وحشت وارد کلاس میشود و رو به همه میگوید خیلی اوضاع امنیتی شده. ناصر با دیدن او از جایش بلند میشود و در گوشه ای آرام با هم مشغول صحبت کردن می شوند. صحبت از رفتن یا نرفتن است، از پیوستن به معترضان در خیابان. ناصر تصمیمش را می گیرد و به همراه چند تن از همکلاسی هایش روز 25 خرداد به خیابان می رود. خیابانی که حالا زیر پای معترضان است، معترضانی که حالا با دیدن نیروهای مسلح و با تون به دست سعی می کنند با شعار بر ترس خود غلبه کنند. هوا رو به تاریکی می رود. ناصر و یکی از دوستانش هنوز در خیابان هستند، میان مردمی که دیگر تعدادشان کمتر شده، ولی همچنان شعار می دهند و از نیروهای بسیجی و لباس شخصی کتک می خورند. یکی از دوستان ناصر میگوید حادثه دوربر ساعت 8:09 شب شروع شد و در حالی که راهپیمایی در آرامش کامل داشت به آخر میرسید، کم طاقتان با دیدن اون همه آدم زبونشون گرفته بود، زهر خودشون رو ریختن و در پایان مراسم که خیلی رفته بودن و جمعیت کمتر شد، گویی به قصد تلافی با اسلحه به جان مردم افتادن. دست به دامان سرب داغ شده بودن. کاری رو که با برادر و خواهرای هموطنشون کرده بودن به مراتب بدتر از کاری بود که صدام با پدرامون کرده بود. اینجا خانه پدری است که سالها در جبهه ها علیه نیروهای صدام حسین جنگیده و حالا خبری به گوشش رسیده که تن و جانش را به لرزه انداخته است. ناصر امیرنژاد، پسر رشید امیرنژاد، در تهران با اصابت گلوله‌ای به سینه‌اش کشته شد. دوستان ناصر میگویند وقتی گلوله به سینه‌اش شلیک شد، مردم بیدرنگ او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. از آن پس دیگر کسی خبری از این همکلاسی‌اش ندارد، تا آنکه سرانجام خبر به گوش دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران می‌رسد. یکی از همکلاسی‌های ناصر می‌گوید خیلی جاها دنبال ناصر گشتیم، انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین. صبح روز پنجشنبه 28 خرداد یکی از همکلاسیامون خبر داد که ناصر کشته شد. باورمون نمیشد که دوستی 4 سالمون اینجوری تموم بشه، اما حقیقت داشت، خصوصا وقتی خانواده ناصر رو از نزدیک دیدیم که دیگه دنیا رو سرمون خراب شد. خانواده ناصر امیرنژاد برای شناسایی قاتل فرزندشان به هیچ نهاد رسمی شکایت نکردند. آنها امیدی به پیگیری پرونده قتل ناصر نداشتند و سکوت کردند. اما خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت سکوت نکردند و به نقل از پدر ناصر امیرنژاد نوشتند که ناصر بسیجی فعالی بود که توسط به گفته آنها فتنه‌گران کشته شد. پدر ناصر بیمار و سایر اهالی خانواده نیز بیقرار به یاسوج برگشتند. دوستان و هم دانشکده‌ای های ناصر امیرنژاد نیز در همان روزهای پرتب و تاب و ناامن خرداد به بلاگی به نام نگین تاج راه اندازی کردند و در آن از ناصر بسیار نوشتند. آنها می نویسند ناصر مثل خیلی از همکلاسی هاش رأی سبزش رو به دست کسانی سپرد تا بشمارند، کسانی که تا آن روز بهشون اعتماد داشت، اما چه اعتماد بیجایی، امید هممون رو به خاک سپردند. باز هم گرد فراموشی میرفت که مثل همیشه روی آرزوهامون بشینه، ولی این بار ناصر و ناصرها با خون خودشون اون گرد فراموشی رو شستند و نهال کوچیکمون رو آبیاری کردند. سرانجام پدر ناصر با دیدن این خبرها سکوتش را در دیدار با چند تن از همکلاسی‌های فرزندش میشکند و با آنها میگوید بسیجی هم یک زمان افتخار آفرین بود. همان زمان پسر من بسیجی بود که من در جبهه‌های جنگ بودم و ناصر از بچگی اینطوری بار آمده بود که حواسش به مادرش و بقیه هم باشد و هوای آنها را داشته باشد، نه آن که به کسی آزار برساند. مدت هاست که نه این وبلاگ به روز می شود و نه کسی خبری از خانواده ناصر امیرنژاد دارد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.